سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع قدرت و معنویت، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وقتی میگن حرم امام رضا، ما یاد بیه پادگان نمیفتیم، میگیم بابا حرم دیگه، حرم آدم میره صفا، حتما یکی هم اونجا داره خوشگل میخونه و ما هم میتونیم گردنمونو کج کنیم و اشکی بریزیم و دلی صفا بدیم و بیاییم. اصلا میگیم حرم امام رضا، یا کسی یاد پادگان نمیفته. این بخاطر اینکه دین بد معرفی شده، هنوزم این ادامه داره، هنوزم جایگزین نشده. من شنیدم یکی از محققین، حالا یک عالم بزرگواری که اسمشون رو نبرم، اخیراً یه بحثی روی جایی مطرح کردن، مثل اینکه بحثشون هم از سیما پخش شده، گفتن که از مردم نظرخواهی کردن در مورد ظهور حضرت، بسیاری، حالا ایشون که میگفتن اکثراً، ترسیدن از ظهور، میگفتن ما نگرانیم چون شنیدیم حضرت گردن میزنه، ما میترسیم. ببینید چقدر ما بد معرفی کردیم، چقدر خوب معرفی نکردیم. میگن آقا امام زمان علیه السلام با شمشیر میاد، یاد گردن خودش میفته، یاد گردن استکبار نمیفته. اصلا دین ما یک دین جنگیه، دین ما دینی است که محراب محل عبادت با محل حرب با اتاق فکر فعالیت نظامی یکیه، مسجد محل بسیج نیروهای رزمنده قویه. ما هنوز با اینکه 8 سال دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم، هنوز این برامون جا نیفتاده که معنویت قدرت زاست، قدرت معنویت زاست. چرا خیلی از مردم اهل معنویت نیستن؟ چون اهل قدرت نیستن، آدم های ضعیفی هستن، آدم های زبونی هستن. اگر واقعا کسی اهل معنویت باشه، قدرت و معنویت، شجاعت و عرفان، ایمان و اتکال به خدا همراه با قرص و محکم بودن روح، اینا همه با هم یکی هستن، نمیشه اینا از هم جدا کرد. انتظار فرج انتظار قدرت اسلامه. ببینید حضرت امامو، حتی اگر کسی عدالت آقا امام زمان علیه السلام که در روایت هم آمده تصریح شده یه جوری عمده کنه، بدون قدرت، بدون سیاست بگه آقا امام زمان عدالت میاره، مردم رو به انحراف انداخته. امام زمان علیه السلام عدالت رو ببخشید چجوری جا میندازن؟ زور باید داشته باشن یا نه؟ قدرت باید داشته باشن یا نه؟ عرصه سیاست رو باید تصاحب کرده باشن یا نه؟ دشمنانشون رو باید نابود کرده باشن یا نه؟ چجوری میشه آخه ایشون عدالت رو اجرا کنن؟ شما توی یه شهر 1 میلیون نفری نمیتونید عدالت رو اجرا بکنید بدون قدرت. معنویت هر چقدر بالا باشه، قدرت مسئله است که خداوند متعال بارها در قرآن به زبان مستقیم و غیر مستقیم تأکید فرموده. اصلا ظهور میدونید با همین عبارت در قرآن کریم آمده، لیظهره علی الدین کله، یظهره یعنی چیره میکند، مسلط میکند، قدرتمندانه برتری پیدا میکند. که حالا من بحث قدرت شمشیر و قدرت نظامی رو میخوام مختصرا با منطق و عقلانیت و بیان و اینها یه مقایسه ای بکنم، در مقایسه با یکدیگر این رو مورد بررسی این ارزش مفهوم قدرت رو مورد بررسی قرار بدیم. حالا یه مقدمتا یه کمی به قدرت بپردازیم. اصلا انسان مؤمنی که دنبال قدرت نباشه، تا خدایان دیگر رو غیر از خدا به زمین بزنه، بت شکنی بکنه مثل حضرت ابراهیم و در راه خدا نبرد بکنه، نخواد نبرد بکنه، این اصلا به ایمانش تردید هست. اسلام دین قدرته. میفرماید خودو ما آتیناکم به قوه، چیزی که به شما دادیم، دینی که پیدا کردید، وحیی که دارید، اینو محکم بگیرید، اینا رو شل نگیرید، از دستتون در میارن، عوض میکنن به دستتون میدن. باید باش وایسید. وعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل، برید قوت پیدا بکنید. بعد از تانک هم صحبت میکنه، رباط الخیل. درسته اون زمان تانک همون اسبای رزمنده‌ای بودن که در اختیار رزمندگان قرار می‌گرفتن. خب الان اسب شده تانک. تانکت کو؟ آی پسر، آی مؤمن، تانکت کو؟ ما واقعاً نباید ناراحت باشیم. ناراحت که بی نداره، باشیم اشکال نداره. نباید تعجب کنیم چرا آقای امام زمان علیه السلام ظهور نمی فرماین. الان اسرائیلی ها، یهودی های تو اسرائیل، نصف بیشترشون، اون چیزی که ما اینجا داریم به نام بسیج، اونها به شدت سخترشو دارن. تمام آدم ها نصف بیشترشون دو شغلن، یه شغل نظامی دارن، یه شغل عادی کشاورزی، یه شغل نظامی داره، تدریس میکنه تو دانشگاه، یه شغل نظامی داره. هر موقع سوت بزنن اینا میان لباس رزم میپوشن، به خط میشن. دشمنان ما اینجوری آمادن در نبرد با ما. حالا اگرچه اونا قدرت هاشون رو فقط از طریق نیروی نظامی ندارن، ثروت بین الملل رو غارت کردن و اتفاقهای خیلی زیاد دیگه ای هست که جزء قدرت خودشون به حساب میارن. اونا یه قدرتی دارن به نام هالیوود در اختیار خودشون گرفتن. بعد هالیوود هر اقدامی اونا میخوان انجام بدن بهش میگن ما تا 2 سال دیگه میخوایم برج دوقلو رو بزنیم. خب هالیوود یه دونه فیلم بساز که برج دوقلو منفجر میشه و تروریست ها این کارو کردن. آقا یک فیلم سینمایی بسیار پرخرج درست میکنن، برج دوقلو آمریکا منفجر میشه و این کارو تروریست‌ها انجام دادن. بعدش میان خودشون برج دوقلو رو میزنن. اصلا یه مردم از کسی سوال نمی‌کنن، میگن تروریست‌ها زدن دیگه. سینماشون در اختیار خودشونه. سینمای بین‌المللی که دارن که اون بنیادش نامش هالیوود هست. ما هنوز سینمای خودمون رو به دست نیاوردیم. همه چی و اعد لهم ما استطعتم من قوه، خدا به ما دستور میده، اونا اجرا میکنن. زمان جنگ یه حرف قشنگی مطرح بود، میگفتن امام فرموده که جنگ در رأس امور است. این حرفو صدام گوش کرده. تو عراق واقعا جنگ در رأس امور بود، ولی تو ایران اون ضرب المثل بود. اون زمان میگفتن دولت به جنگ نمیپردازه. حالا بعضی ها میخوان نون اون زمانم بخورن، دیگه وارد اون بحثا نمیشن. ما باید این فرهنگ قدرت رو در افکار عمومی، در فکر دینی بالا ببریم. یک انسان وقتی لا اله الا الله گفت قوی میشه. یک انسان وقتی که توکل به خدا کرد نترس میشه. میفرماید مؤمن زورشو از غذایی که میخوره و از جسمش نمیگیره. اگر میبینی زورش بیشتره، زورش رو از نور ایمان و نیتش میگیره. مؤمن اساسا فرد قویه، کل جبل راسخ هست، مانند کوهی استوار هست. هر موقع گفتن دین، یاد قوت بیفتید، یاد قدرت روحی بیفتید. بله دین آرامش به آدم میده، دین صفای باطن به آدم میده، مهربانی میده، اخلاق میده، اینا رو همه رو ما میدونیم. دین معنویت، معرفت به آدم میده، فرقان و بینش جدا کننده بدی ها از خوبی ها به آدم میده، قرآن بصائر هست، بصیرت به آدم میده، اینا همش هست، درسته. ولی یکی از مهمترین فائده هایی که دین برای انسان داره قدرته، قدرت روحی به انسان میده و به یک جامعه قدرت اجتماعی میده. حالا سازوکارش هم هست، به چه شیوه هایی سازوکار این پدید آمدن قدرت رو خداوند متعال طراحی فرموده. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، رابطو یعنی همافزایی بکنید، با هم صبر بکنید، دستاتون رو به دست همدیگه بدید، تک تکی خودتون هر کدومتون آدم خوبی شدید اومدید پیش من که چی؟ اصبروا رو اجرا کردید، حالا صابروا، حالا با هم صبر کنید و رابطو، همافزایی بکنید، قدرتاتون رو هم بریزید. واقعا خدا این انتظار رو از ما داره. اسلام خیلی دین خطرناکیه برای دشمنان ها. میگن وقتی انگلیسی ها اون نخست وزیر نامردشون اومده بود توی مملکت اسلامی، دید اذان میگن، گفت این چی داره میگه؟ گفت اذان میگن، میخوان نماز بخونن. گفت یعنی چی حالا این؟ به ضرر ما هست یا نیست؟ گفتن نه به ضرر شما نیست، دعوت میکنه میرن در خونه خدا عبادت میکنه. گفت پس بذار بگه. البته الان فهمیدن نه، اون اذانه ضرر داره براشون. ما باید ضرر اذان رو برای دشمن افزایش بدیم. من نشنیدم کسی تا حالا به یه نوجوان اینجوری نصیحت بکنه، بگه نماز بخون، نخونی ترسو میشی یا بزدل میشی یا بچه ننه باقی میمونی یا نماز بخون، نماز بخونی قوی میشی یا مرد میشی، شیر میشی. میخواید من الان از بچه های اینجا بپرسم تا حالا کسی اینجوری نصیحتشون کرده؟ بزرگترها تا الان شما الان بزرگترهای جلسه چند تا 10 سال پشت سر گذاشتن، بعضیا 2 تا 10 سال، بعضیا 3 تا 10 سال، بعضیا 4 تا 10 سال، تا الان شنیدید کسی به کسی اینجوری نصیحت کنه؟ یعنی بچه خوبی میشی. خوب چیه بابا؟ ولمون کن تو رو خدا، درست حرف بزن، آخرش چند، آخرش رو بگو. نماز نخونی ضعیف میشی، نماز بخونی قوی میشی، نماز تو رو قوی میکنه، هم روحیه قوی بهت میده، هم قدرت بدنی هم چه بسا بهت بده، چون بالاخره روح بر جسم انسان تأثیر میگذاره. نماز نخونی، ما آقا الگومون، اسوه‌مون بعد از رسول گرامی اسلام، حتی در میان ائمه هدا علیهم السلام، علی ابن ابی طالب علیه السلامه. علی ابن ابی طالب علیه السلام هم نباید بگیم امام گود زورخونه است، امام مسجده، مسجدی که حال و هوای گود زورخونه رو نداشته باشه مسجد نیست، مسجدی که ضعیف پرور باشه مسجد نیست، هیئتی که ضعیف پرور باشه. آقا شما بچه خوبی بشید، سرتون رو بندازید پایین، آسته برید، آسته بیاید که گربه شاختون نزنه. نه، دین ما اینجوری نیست والله به خدا. دین ما جنگاور درست میکنه و قوت روحی، قدرت روحی به انسان میده. ما هنوز دین رو ندیدیم. امام امت رو ببینید چقدر قوی بودن، واقعا ایشون یک ذخیره الهی بودن، اسوه ایشون نباید از کنارشون بگذریم. رسما میفرمودن که قدرت یک کماله و انسان باید قدرت رو به دست بیاره. ببین ایشون خوش قدرت داره، قدرت اداره یه مملکت رو داره، داره اداره میکنه و و میفهمد قدرت کماله. اصلا از اینجور حرفا نمیترسن که آقا قدرت فساد میاره. شما قدرت طلب نباشید آقا، شما آدم خوبی باشید، آدم معنوی باشید، چرا قدرت میگید؟ حرفا چیه؟ بعدشون توضیح میدن از امام که قدرت رو آدم باید به دست بیاره تا بتونه مستضعفین جهان رو نجات بده. بدون قدرت نمیشه، بدون شمشیر نمیشه. خب در مورد قدرت صحبت کردیم. خدایا ما رو برای ظهور حضرت قوی بگردان، ما رو جزو اضافه کنندگان قدرت سپاه حضرت مهدی علیه السلام قرار بده. اثر دین و معنویت ما رو قدرتمند شدن ما قرار بده. خوب شدن یعنی چی؟ وقتی میگی بچه خوبی بشو، من معنای حرفتو نمیفهمم. خوب یعنی چی؟ این توضیح بده برای من اول. خوب یعنی گردن شکسته کج باشه. آخه این چه بچه مظلومه، ما هر موقع دیدیم اینجوری بوده، مرده شورشو ببرن که همیشه گردنش کج بوده. این هیچ وقت دشمن ندیده که محکم وایسه، به قول ترکای آذربایجان شمالی یه شاخ وایسا، صف وایسا. چون خوب بودن یعنی چی؟ من معنای خوب بودن نمیفهمم، باید اول برای من توضیح بدی. ممکن آدم خوبی بشیم یعنی چی؟ اینو برای من توضیح بده. دینمون رو بر مبنای مهمترین اثر دین که قدرتمند شدن است، دینمون رو بر مبنای مهمترین شاخص دیانت و معنویت که قوی شدن است به بچه هامون آموزش بدیم. از خودمون انتظار داشته باشیم. شما فکر کردید دوران دفاع مقدس گذشت دیگه، خب الحمدلله خطرش از سر ما برطرف شد، حالا دیگه لازم نیست اونقدر قوی باشیم. دوران دفاع مقدس کسی قوی نبود میبرید. نه، دوران دفاع مقدس گذشت، حالا قوی بودن انتظاری است که از همه باید داشت. اون زمان فقط رزمنده ها میرفتن جلو، لازم بود قوی باشن، حالا همه قوی باشن. ما ایرانی ها البته ژنتیک میگن یه پله از مردمان دیگر جهان شجاع تریم. حالا اینایی که بررسی ژنتیک میکنن میگن ژن ایرانی ها اینجوریه. شاید هم یکی از دلایل این که اکثر اصحاب حضرت ایرانی ها هستن همین قوت باشه. اصلا دوست دارن اهل بیت اینجوری دوست دارن. وقتی میگی لا اله یعنی نفس کش، نفس کش میگفتن، آی نفس کش، یعنی نفس کشی از من گردنشو بشکنم. لا اله یعنی همین، لا اله. بعد آخرش کوتاه میگی الا الله. خدایا من نوکرم سنه شما رو ببینم، بله من خدا از بندگی این آدم خوشش میاد. و الا یک کسی عدم همه رو سجده میکنه، خدا رو سجده میکنه، خدا رو هم سجده میکنی. ما که سابکا رو سجده کردیم، سابخونه رو سجده کردیم، بگو دیگه کیا رو ما سجده میکنیم؟ خانوم رو سجده کردیم دیگه، حالا بنا بود خانوم سجده کنه، حالا ما سجده کردیم، ما تواضع داریم. این یعنی آدم خوب؟ نه، یعنی آدم بدبخت که همه رو سجده میکنه، خدا رو میخواد سجده کنه، سجده ایشون نمیپذیره خدا. مطمئن باشه هیچ کیو بنده نباشه جز خودم، جلو بقیه محکم بیسته. خیلی مفهوم قدرت مفهوم عارفانه ایه، برعکس عرفان و معنویت رو یه جوری بیزور به ما معرفی کردن. مفهوم امام زمان علیه السلام و انتظار فرج هم از امام میفرماید انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است. قدرت باید باشه. کار فرهنگی و تبلیغی اولویت صدومه. اول قدرت باید به دست بیاره. جامعه ما هم همینطوره، باید قدرتشو به دست بیاره، بعد انشالله کار فرهنگی میکنیم دیگران به راه بیان. اول ما باید قدرت به دست بیاریم، جهان رو از دست قدرتمندان نجات بدیم، بعد کار فرهنگی دو کلمه میگی تموم شده رفته. دو کلمه. حالا الان هی کار فرهنگی میکنی هی اثر نداره. چرا؟ چون زورمداران عالم اطراف اونهی دارن بمباران میکنن. اول باید اونا رو بگیری خفه کنی، قدرت‌های استکباری رو خفه کنی، بعد با دو کلمه خدا شاهده زیاد کار نمیبره، همه اوضاع درست میشه، فطرت‌ها پاکه. خب این مقدمه طولانی نشه، ما مدت هاست داریم در مورد قدرت صحبت میکنیم، بعد جلسه مکانش جا به جا میشه، مجبور میکنم بیشتر توضیح بدیم. حالا ما باید قدرتمندانه با دشمن برخورد بکنیم، در این تردیدی نیست. ظهور حضرت هم پای رکاب شمشیر زدن لازم داره و اصحابی لازم داره که با ایمانشون به حضرت به شدت قوت پیدا بکنن و این قوت رو باید انقدر بالا ببرن. فرمود و نصرهو به رغب، همچنان که خداوند متعال پیغمبر را با رعب کمک کرد، امام زمان رو هم با رعب کمک میکنه. من این حرف رو چجوری تو تلویزیون بزنم؟ شما به من بگید من چجوری بزنم تو این فضای فرهنگی که درست شده. چی بگم؟ چجوری باید بگم اینا؟ نه حاج آقا نگو اینجوری، حاج آقا یکمی لطیفتر صحبت کن. بله حضرت تشریف فرما بشون، همه جا بهار می شود، گلها گلها عطر خوش خود را. حاج آقا بله همینا رو بگو، همینا بگو. این خوبه، گلها چی میشن؟ گلها شکفته میشن، به به. بلبلها چهچه میزنن، حاج آقا بگو بگو. بلبلها چهچه میزنن، کبوترها پرواز میکنن. آه همینجوری حرف بزن. نه آقا نگی یه وقت شمشیرها کشیده میشود، گردنها زده میشود. لشکر آقا روایت داره، لشکر حضرت میخواد جایی حرکت بکنه، مقابل لشکر قبل از لشکر رعب حرکت میکنه، ترس. ترس دشمنان رو نابود میکنه، ضعیف میکنه. لشکر حضرت وقتی میاد دیگه کاری نداره، گفت بچه رو چه بزنی چه بترسونی. آتش تهیه میگفتن قبل از عملیات دوران جنگ، ترس از یاران حضرت آتش تهیه است، جاده رو صاف میکنه بعد حضرت میان. باید بترس دشمن از ما. بله دشمن باید بترسه. یه وقت ما خیلی نازلی ببه نباشیم، دشمن میگه نه این بچه خوبیه. اینو میشه سرشو کلا بگذاشت، اینو میشه دورش زد، اینو میشه لهش کرد، اینو میشه حذفش کرد. نه ما باید میجنگیم، در میافتیم. خب ممکنه بعضی هم افراطی یا غلط از این معنا برداشت بکنن. بله خب از همه چیز میشه رب تال القرآن و القرآن و یلعنه. بله ویل للمصلین. بله همه چی میشه بد برداشت کرد. این قوت، این شجاعت، این محکم بودن، بعضی هم ممکنه ازش بد برداشت کنن به قد بودن، ها؟ به یه دنده و لجباز بودن ترجمهش کنن. میگم من میخوام قدرتمند باشم یعنی لجباز باشم. خب اون بد برداشت کرده، اون ما بونو چی کار کنیم؟ و ترس اونا نباید که بذاریم سر نرخ. که اصلا یک فضای تربیتی دیگری است تربیت بر محور قدرت، یه فضای تربیتی دیگه است، یه گفتمان دیگه. یه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گفتمان قدرت، گفتمان قدرت اسلام رو راه انداخت. ما نتونستیم هنوز ادامه بدیم، بیاریم تو فرهنگ عامه مردم. چند تا کارتون، چند تا انیمیشن، چند تا سریال بر این مبنا درست کردیم. خب حالا از این مقدمه بگذریم. آقای امام زمان علیه السلام ارواحنا الله الفدا وقتی ظهور می فرماین، تو روایات چیزی که زیاده شمشیر و نبرده، چیزی که کمه اینکه حضرت بخوان با دیگران گفتگو کنن، با منطق بخوان کارشون رو پیش ببرن. چرا؟ چون با منطق یه ارز، با منطق سخن گفتن یه ارزش مطلق نیست، همه جا منطق به درد نمیخوره. نه تنها همه جا منطق به درد نمیخوره، همه جا معنویت هم به درد نمیخوره. اینو تو قرآن خداوند متعال فرمونده، انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. پیامبر من تو هی حرف بزن فدات بشم، هر چی میخوای بخوای بگو اثر نداره، منطق جای اثر نداره. انذار پیامبر توأم با عقلانیت بوده، ولی یه جایی به بعد اثر نداره. خود خدا هم اعلام میکنه ارزش مطلق نیست، اینجا دیگه فایده نداره. معنویت هم ارزش مطلق نیست. فرمود پیامبر من اگر تو هم استغفار کنی من نمیبخشم، برای اینا استغفار کنی دعاشون کنی دیگه فایده نداره، معنویت اثر نداره. اینا خدا میفرماد، ما که عجیبمون در نیاوردیم که. نه آقا، معنویت همیشه اثر داره. عزیز من شما نباید از خودت حرف بزنی، خدا به پیغمبرش میفرماد اثر نداره. پیامبر من تو استغفار بکنی نمیپذیرم. نمیشه، منطقم اثر نداره، عقلانیتم اثر نداره، گفتگو هم اثر نداره. یه جایی خدا تو قرآن میفرماد ذرهم، ولشون کن، اصلا باشون حرف نزن، ولشون کن ذرهم. خیلی جالبه، پیامبر فرستاده برای این که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم، حریص شماست. بالمؤمنین رؤوف رحیم. بعد خودش میفرماد ذرهم، ولشون کن، یه فایده نداره. خود خدا آدم ها رو ساخته و پرداخته، میدونه دیگه اینا چجوری هن. یا فقط شمشیر میخوان. منطق یه جاهای کارایی نداره، معنویت هم یه جاهای کارایی نداره، مهربانی هم یه جاهای کارایی نداره. یه هرچی شما میخوای مهربان باش. والا من بعضی وقتا اینقدر دین ما، حضرت امام فرمودن دین ما رو خالی از قدرت و سیاست کردن به ما گفتن، حضرت امام دیگه، آمار مال من نیست. بعضی وقتا ما جرأت نمی کنیم بالا منبر بعضی از خاطراتو بگیم. بچه مذهبی ها کپ میکنه، یا آقا این واقعا سند داره؟ تو سیره فردی حتی از سیره امیرالمومنین، از سیره پیامبر گرامی اسلام که کجاها با قدرت برخورد میکردن، اینجور نبوده که همیشه گفتگو بکنن. گفتگو واقعا از یه جایی به بعد اثر نداره. الان کسی از دموکراسی به معنای غربی کلمه دفاع کنه، شما فکر میکنید ایشون با بحث و منطق چی میشه؟ میپذیره؟ چیزی رو میپذیره؟ ساده ای شما. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. همون صفحه اول قرآن هم خوب خدا همه اینا رو فرموده است. اینا باید شعرشون کنده بشه. خیلی عجیبه به خدا قسم. تمام این برنامه هایی که توی عراق هست، از انفجارها، گرفتاریها، توی سوریه است، همین برنامه‌ای که تو سوریه است، تمامش رو طابق نعل به نعل تو ایران اجرا کردن، به نتیجه نرسیدن. یه گروه الان آوردن کنار سوریه از مرز، اسلحه بهش میدن، میگن برو بزن، برو بزن. همه این بلاها رو سر ما آوردن ها. تو کردستان ما این کارو شروع کردن، همون سالهای اول انقلاب. امام اگر نبود، امام مقتدر اگر نبود، و چند نفر معدود یاران مقتدر او اگر نبودن، ما الان وضعمون خیلی بدتر از سوریه بود. همه این کارا رو با ما کردن. اینا یک ذره عقل و فهم و شعور ندارن که، رحم و شفقت ندارن. بعضی ها یه جاهایی من از این بحث ها صحبت میکنم، میگن که آقا شما چون اینقدر فقط چسبیدی. حالا همیشه ما اینجور صحبت نمی کنیم، ولی میبینیم مثلا کم بوده، باید این مقدار این دوزش زیاد بشه. میگن که آقا چرا اینقدر تو بزن و بکش میخوای را بندازی؟ من تازه یاد بسیاری از آیات قریب قرآن میفتم، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینقدر بکشید تا کسی دیگه نتونه فتنه کنه. اینقدر بکشید. آبا اینا فارسی هستن این آیه ها. ما آدم های انشالله با معرفتی باید باشیم. اگه با معرفت نباشیم چه اتفاقی میفته؟ زمانه این چیزها رو به ما ثابت خواهد کرد. مردم یه روزی عملا به این نتیجه میرسن، زمان ظهور، وقتی مردم عملا به این نتیجه ای که ما الان میخواییم با معرفت بهش برسیم، جلوتر باشیم از مردم دیگر رسیدن، میگن که یه یهودی بره پشت یه تو روایت داره بره پشت یه سنگی قایم بشه، سنگه داد میزنه میگه اینجا یه دونه یهودی پشت سر من هست، بگیرید بکشیدش. میگیرن تیکه تیکش میکنن مردم، یه نفر از اینا رو باقی نمیگذارن. حالا یهود صهیونیست، برای اینکه هم زبان دیپلماسی هم همچین چیز نشه، خراب نشه، باید با قدرت برخورد کرد. الهی من فدای اسلام عزیز بشم، اسلام غریب. تو هیچ کدوم از کتاب‌های درسیتون شما نمی‌بینید که از این اسلام غریب دفاع شده باشه. بنده ببخشید با پررویی می‌خوام از این اسلام حرف بزنم. هر کسی زمان پیغمبر اسلام بعد از اقتدار پیدا کردن پیغمبر دین رو نمی‌پذیرفت، باید جزیه می‌داد. نپذیرفتی، تسلیم هستی، میگو آقا جون من تسلیم. هر چی ما میگیم گوش می‌کنیم، باشه. فقط نذار من مسلمان بشم. باشه، باید پول بدی، ماهیانه باید عوارض بدی. یعنی با قدرت برخورد کردن. الان تو فرهنگ امروز جهان ریشه این حرفو زدن. آقا اندیشه آزاده، بیا بارو ببینیم بابا اندیشه آزاده. تو اندیشت کجا بود؟ تو اگه اندیشه داشتی که اما جلوتر دین خدا رو به این نازنینی پذیرفته بودی که. با قدرت باید برخورد کنی. بله، برخوردهای افراطی برخی از خلفا رو هم داریم که از این قدرت سوء استفاده کردن. از این قدرت اومدن در خونه از زهرا رو آتیش زدن. خب دیگه اون هم چیزشه دیگه، مضراتشه دیگه، ولی بی ضرر نیست. بی ضرر نیست، بله. قرآن هم میشه ازش سوء استفاده کرد. نباید بخاطر اینکه قرآن رو ازش سوء استفاده کرد قرآن رو فعلا ترک کنیم. آقا قرآن نخونید خواهش می‌کنم. شما چرا تو هیئتتون اول قرآن می‌خونید؟ مگه با همین قرآن نبود اومدن به جنگ پیغمبر، به جنگ امیرالمومنین؟ چرا قرآن می‌خونید؟ آقا درسته ما اینو بگیم، صحیح ما اینجوری حرف بزنیم، بگیم که چرا قرآن می‌خونید؟ مگه با همین قرآن نبود گفتن ان الحکم الا لله، شمشیر کشیدن صورت علی بن ابی طالب؟ خب بله، اونا غلط کردن، اشتباه کردن، قرآن کردن نمیذاره کنار. از قدرت دین بعضی ها سوء استفاده کردن. خب این معناش این نیست که ما این قدرت رو بذاریم کنار. قدرت در کنار منطق باید اتفاقا با هم باشن، با هم باشن. در صدر اسلام منطق اول بود، قدرت دوم. بله، اول با منطق، انذار، انظر عشیرت کل اقربین، سفره انداختن، آبگوش دادن، من با شما میخوام صحبت کنم، با زبون خوش، با زبون نرم صحبت میکنم، خودتون به راه بیاد. نه، اومدن جنگ را افتاد. این ولی آخر زمان برعکسه. اول حضرت شمشیر میزنن، گردن میزنن، بعدش حالا هر کسی مشکلی داره بیاد من براش توضیح بدم. چرا؟ چون زمانه، زمانه است که اتمام حجت کرده، زمانه اتمام حجت کرده، بحث نمیخواد با کسی بکنی. ظلم اینقدر فراوان شده، سیستم های ظالمانه اینقدر فراوان شدن، نیاز نیست کسی با کسی بحث بکنه. من خواهش میکنم، شما بسیارتون طلبه هستید، جوونا اهل کارهای فرهنگی هستید، حتی کسی یه وبلاگ داره باید وبلاگش قدرتمندانه باشه، بگه آقا این منطق، این دلیل، اینم استدلال درست شد. هر کسی اینو نپذیره باید نابود بشه. ما نمیتونیم امروز نابودش کنیم، ولی انشالله به زودی آقامون میاد نابودش خواهیم کرد. بگو بذار بترس، الخائن و خائف. نه آقا ما دیگه چیزه، نه ما همین فقط منطقشو میگیم. ما واقعا کم داریم منطق یک ارزش مطلق نیست، یه جاهایی واقعا دیگه گفتگو لازم نیست. حالا من یه مواردی که دیگه گفتگو نبوده در سیره پیامبر گرامی اسلام بذارید به شما نشون بدم. حالا اینا تازه موارد ضعیفش، خدا شاهده من موارد قویشو نمیتونم بگم، شبهه ایجاد میشه برای بعضیا. بعضی از حرفا رو بذاریم بعد از ظهور حضرت انشالله با هم گفتگو کنیم. مسیحیان نجران اومدن گفتن ما میخوایم بریم با پیغمبر بحث کنیم ببینیم که بالاخره منطقشون چیه. اگه ما پذیرفتیم، حالا اینا نقشهشون چی بود؟ نقشهشون این بود که بحث کنن. عوام که از بحث اینا سر در نمیارن که. بعد بیان بیرون میگن نه ما متقاعد نشدیم، کلی آدم منحرف میشدن. پیامبر گرامی اسلام راهشون نداد. آقا 3 روز اینا تو مدینه گشتن جریان مباهله، پیامبر راهشون نداد. هر به هر دری میزدن پیغمبر با قدرت برخورد کرد، راه نداد. اونایی که وارد بودن برگشتن گفتن ببین دستیار اول پیامبر اکرم که همه چیشو میفهمه علی ابن ابی طالبه، برید دم علی رو ببینید، ببینید آقا نظرش چیه، ایشون میتونه برای شما توضیح بده چرا پیغمبر شما رو تحویل نمیگیره. اینا اومدن پیش امیرالمومنین، یا علی ما اومدیم چند روز پیغام دادیم، میخوایم گفتگو کنیم دیگه، گفتگو کنیم، منطق داشتن رسول خدا بپذیریم، ما که حرفی نداریم، چرا آقا ما رو نمیپذیره؟ این برخوردهای مقتدرانه رو ببینید آقا، تو رو خدا. همون کسی که طبیبون دوارون به طبه بود، همون کسی که خفض جناح برای یاران خودش داشت، همون کسی که حریصون علیکم بود، عزیزون علیه ما عنتم بود، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا بود، لعلک باخ اون نفسک بود، تو خودتو میکشی پیغمبر برای هدایت، همون پیغمبر را نداد، اصلا توضیح هم نمیداد بهشون. آدم بیشه امیرالمومنین، یا علی چی قصه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود میدونید چرا پیغمبر شما را نمیده؟ این چه لباسایی پوشیدید؟ لباس فاخر پوشیدید که چی مثلا؟ لباسای متکبرانه رو در بیارید، همین لباس معمولی مثل آدم بپوشید. چون اینا سران مسیحیت بودن، یه یال و کوپالای عجیب غریبی به خودشون آویزون کرده بودن، ما متکبر راه نمیدیم. این لباسا بوی تکبر میده. بید همون لباسایی که تو راه پوشیده بودید چی بود؟ همون لباس معمولی. بید لباس معمولی رو پوشید بید. اون واقعا اگه مسئله لباسی ما لباس عوض کنیم، خب لباس عوض کنیم، راتون میده پیغمبر. برخورد مقتدرانه رو دیدی؟ بیاد دم در، خواهش میکنم شما اومدید برای گفتگو بفرمایید، ما که از خدا مثلا شما میگوید ما بیایم. بله طبیب اون دوارون بته. نه آقا این داره تکبر میکنه، روشو کم کن اول، این نمیشه که. باشه لباس رو عوض کردن و اومدن بحث کنن، یکمی بحث کردن، پیامبر دید اینا زیر بار نمیرن، میخوان نقششون رو پیاده کنن. نقششون چی بود؟ که بیان از جلسه بیرون بگن که ما که قانع نشدیم. حالا مردم هم که نمیفهمن که حالا تا ته بحثو نرفتن که، یعنی آدمای باسوادی بودن ببین قانعشون نتونست بکنه. تا اومدن بیان بیرون رسول خدا فرمود بیا برخورد مقتدرانه دیگه. شما میگید بر حقید، من میگم بر حقم. بریم تو بیابون، من شما رو نفرین میکنم، بلا به سرتون نازل بشه بمیرید، شما نفرین کنید من رو، ببینیم بلا سر کی میاد. آها اینا رو جا زدن، رنگا پرید، نقششون به هم ریخت. بریم نفرین کنیم هر کی راست میگفت. این یعنی برخورد مقتدرانه، مباهله یعنی برخورد مقتدرانه. منطق جواب نداد، بزن تو گوشش. اینا برای اینکه کم نیارن گفتن خب چیزه، باشه این باشه، ما باشه منمون کردن، باشه بهتون نشون میدیم. یه پیرمردی تو اینا بود که گفت حالا اگه راست بگه چی؟ ما که میدونیم خودمون راست بگی، ولی ایشو اگه راست بگه چی؟ برگشت گفت من یه راهی بلدم، بنا شد ایشون با نزدیکانش بیاد، ما هم با نزدیکانمون بریم، یعنی ما هم جمعمون بریم. وقت ما وقتی نفرین میکنیم او و نزدیکانش نابود بشن، اگه ما راست بگیم او وقتی نفرین میکنه جمع ما نابود بشه. گفتن خب حالا راه حل چیه؟ گفت برید کمین بذارید ببینید ایشون سر قرار تنهایی میاد یا با یارانش میاد یا با اهل بیتش میاد. اگه دیدید با اهل بیتش و عزیزترین کسانش میاد، راست میگه. نریدا، بیچاره میشید، نفرینتون میکنه، نابود میشید. آقا اینا کمین گذاشتن، دیدم پیغمبر اکرم داره میاد، کنار دستش فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر دلبندش، یه دستش امام حسن مجتبی علیه السلام گرفته، یه دستش ابا عبدالله الحسین رو بغل گرفته، پشت سر همشون علی ابن ابی طالب دامادش، برادرش، عزیزش داره میاد. گفتن آقا اینا با اهل بیتشون اومدن. گفت دیگه ما بیچاره ما نمیریم. این راست میگه. همین برخورد مقتدرانه، یعنی اینکه آقا منطق من نپذیرفتی الان نفرین میکنم نابودت میکنم، بازی در نیار. اسلام اینه. ببینید دوستان من، اسلامو درست نگاه کنیم. انشالله ظهور حضرت نزدیکه. ما چراغونی نیمه شعبان که میبینیم باید یاد قدرت اسلام بیفتیم. بگید اون جمله امامو، انتظار فرج، انتظار همشو که من گفتم، انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است. این درس بزرگ امامه. قدرت یعنی چی؟ قدرت یعنی این که منطق و نپذیرف کلش چسبیده به سقف در حالی که بدنش رو زمین افتاده، میان سر وطنش جدایی اندازم، ولکن بابا بذار عالم رو تلوسش کنیم، بذار چند تا دعا کنم، اینم حالا چند تا شمشیر زن گیرمون اومد، چقدر کاسب شدیم. خدای ما رو جز به شمشیر زنهای قهار پای رکاب آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. بد نبود، حالا خوبه دیگه، حالا درصدی. خدا ما رو جزو اینها قرار بده. منتظر باشیم. عین قاسم و شوکت المعتدین، عین هادم و ابنیت شرک و نفاق. اصلا دعای ندبه سرشار از بزن به کوب. کجاست اون کسی که منهدم میکنه بنای شرک و نفاق رو؟ آخ اینایی که گربه میرخصونن پشت ظاهر منطق، پشت ظاهر مهربانی و اخلاق، پشت ظاهر حتی معنویت، آخ اینا پای رکاب حضرت، یعنی هنگام ظهور حضرت رسوا بشن. قیامت صغراست دیگه، یوم تبل السرائر، یه بخشش این زمان رخ میده. عرضم رو تمام بکنم. منطق و دیان و منطق و عقلانیت، تعلیم و تربیت بعد از قدرت، بعد از اینکه اتمام حجت شد، اول اسلام باید بره سراغ پیدا کردن قدرت و اعمال قدرت. بعد اگر نشد دیگه تعلیم و تربیت رو آغاز میکنه برای آینده. مسیر در تاریخ اسلام اینجوری بود. پیامبر گرامی اسلام اول با منطق اومدن جلو، بعدش جنگ های فراوان شد، دیگه پا پایان جنگ ها اتمام حجت هم صورت گرفت با اتمام عمر شریف پیامبر گرامی اسلام. نوبت به امام رسید. سه امام اول بحثشون بحث سیاسیه، سه امام دوم بحثشون تعلیم و تربیته. و من حتی به شما اینو عرض کنم، این سیستم مالی که در شیعه هست، این هم دوباره یعنی قدرت. شیعه اینه، مرجع تقلیدشو بهش قدرت میده، خمس میده بهش، میگه اینا نایب امام زمانن، اگرچه الان ترجیح داره این خمس رو دست ولی فقیه رسیده بشه. بعضی حتی نظر قطعیشون اینه، خمس میده. این خمس یعنی چی؟ من این پایگاه رو میخوام تقویت کنم. قدرت میده دیگه، دست بالش باز میشه، قدرت اقتصادی هم قدرته. ببینید خیلی رسمی اینا رو باید محکم گفت، اینا رو باید با صدای بلند گفت، ما یواشکی نداریم که. کسی خمس نده مشارکت نکرده تو قدرت اسلام، بعد به تو به چه دردی میخوری؟ یه عمری کار کردی، خب ما نداریم، این مردشون رو نداریم رو ببرن، یه جوری جورش کنی، یه خمسی در بیاره از اموالت بده، تو سهم داشته باشی در قدرت اسلام. از روز اول ائمه خدا اینجوری تربیت کردن ما رو، خمس میبریم تحویل میدیم، این خودش ایجاد قدرت میکنه، این قدرت رو برای اسلام به کار ببر. با این قدرت ها اسلام حفظ شده، الهی فداش بشم حضرت امام رو که این قدرت اقتصادی رو تبدیل کرد به قدرت اجتماعی، تبدیل کرد به قدرت نظامی، فرمانده کل قوا. تو بیانات حضرت امامی که دو مورد هست، من به عنوان فرمانده کل قوا دستور میدم، این این عبارات هست، سرچ کنید توی صحیفه حضرت امام. ما انشالله منتظریم امام مقتدرمون بیاد دورش بگردیم. دیگه اینجور نیستش که همیشه بگیم امام باید مظلوم باشه، میدونی براش سینه بزنیم، نه، امام باید مقتدر باشه، پاش شمشیر بزنیم. خدا نکنه دیگه یبن الحسن اگه میخوای مظلوم باشه، الهی فدات بشم، نه، یا ما هر بدبختی داریم میکشیم، همه ابنای بشر بذار بکشن به جهنم، ما دیگه امام مظلوم نمیتونیم تحمل کنیم، الهی فدات بشم. وقتی بیا که آدم داشته باشی مقتدرانه اعمال قدرت بکنی، ریشه کفر و نفاق و این زبانبازهای حرفه‌ای رو بکنی و انشالله نابودش بکنی، ما هم یه سهمی داشته باشیم انشالله. داشتی فکر میکردی، دوباره میگم اجرا کنیم این تیکه نمایش نامه رو، ما هم انشالله یه سهمی داشته باشیم دیگه. حالا چون گفتی دیگه من زیاد نمیپیچونم کنار نهر علقمه، فقط یه سری بزنیم کنار نهر علقمه، انشالله سهمت خیلی بالا باشه، سهمت بالا باشه. خیلی ها تو کربلا بودن، اما اونی که بیشتر از همه به قدرت حسین افزوده بود، مظهر قدرت حسین بود، مظهر اقتدار حسین بود، ابوالفضل العباس. حرمش مجزاست به دستور امام سجاد علیه السلام، کاری نداشت امام سجاد علیه السلام که آمده بود بدنها رو دستور بده کجا به خاک بسپرن، بدن علی اکبر رو از دارالحرب وردارن بیارن پایین پای ابا عبدالله الحسین به خاک بسپرن، خب بدن ابوالفضل عباس رو هم از کنار علقمه بیارید اینجا به خاک بسپرن، کاری نداشت، اینا رو عمل امام سجاد دستور داد، اما فرمود عباس هم اونجا باشه، امام دیگه میدونه داره کار، عباس باید خودش گنبد مجزا داشته باشه، حرم مجزا داشته باشه. ببین اینا خیلی معنا داره، عباس مظهر قدرت حسین بود. حسین علیه السلام کنار ابوالفضل العباس یه جمله صدا زد، الان انکسر زهری عباس، الان کمرم شکست. معناش اینه که حسین عباس من از صبح تا حالا دلمو خیلی شکستن، اما الان کمرم شکست. از صبح تا حالا دلمو خیلی شکستن، اما الان کمرم شکست. انشاءالله امام زمان علیه السلام ما رو جز و علمدارای خودش بپذیره. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان، صلوات خواهد. www.bayanmanavi.ir